بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت بعد از اون که مقام قرآن رو مطرح فرمودن و نقش قرآن رو در همه ابعاد روشن کردند، ام از اون که بصیرت ها و حقایق رو به ما میده و اعم از اون که شبهات رو از بین میبره، حجتهایی رو برای رفع اشکالات در اختیار ما میذاره و نشان میده که از چه بترسیم و از چه نترسیم، و تخویفاً بالمسولات. و فرمودن این قرآن کارش اینه که از طریق حادثه های سهمگین گذشته که بر امت گذشته آمده است، ما را متوجه می کند که چگونه زندگی کنیم که اونجور نشه. در واقع فرمودند که قرآن یک کتاب جامعی است که در همه ابعاد حیات انسان جوابگوست. عمده اینه. بعد فرمودند فراز بعدیشون ظاهراً اصلا اینا همه مقدمه بود، این تکه بحث راجع به قرآن برای این فراز که فرمودند و ناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین و اختلف النجر و تشتت الامر. فرمودند خوب، حالا با همه این حرفا مردم در این دوره در فتنه اند. بعد حضرت شروع میکنن فتنه رو خوب تحلیل کنن که ریشش چیه، شکلش چیه، عاقبتش چه خواهد شد. هر فتنه ای یه مبنا داره، بعد عمده مبناش نیست، گاهی اصلا نمیفهمه طرف که فتنه است. معرفی فتنه خیلی مهم است. بعد حضرت میگن خوب، حالا که فتنه رو شناختی، ریششم دانستی، آثارشم بدون، یعنی بدون کار به کجا میکشه، یا بهتر بگیم که حضرت یاد ما میدن که زمانی که فتنه ها شکل میگیرد را بتونیم خوب تحلیل کنیم. اول فرمودند که و الناس فی فتن، در فتنه. بعد میفرمان میدونید تو این شرایط چی شده است؟ ان جزم فیها حبل الدین، تناب و ریسمان دین بریده شده است. قبلش فرمودن قرآن وسیله است که ازاحتن لشبهات. قرآن هر شبهه، شبهه یعنی شرایط که آدم حق و باطل اشتباه کنید، اصلا اشتباه هم از همینه، شبهه. می فرمان که قرآن نمیذاره که آدم یه چیزی که شکل حقس و حق بگیره. خب دوستان گاهی میفرمان آقا ما از کجا بفهمیم مسئله حق و باطل کدومه؟ خب خود قرآن اصلا برای همین اومده، ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. خب آخه چطور میشه آدم قرآن کنار بگذارد و باطل رو که حتما شبیه حق است حق نگیرد؟ باطل که نمیگه من باطلم، باطل میگه من حقم، پس حتما شبیه حق خودشو میکنه و بیشتر از حقم مدعی حقه. ولی بعد میبینید که نه، درست ضد حق است. مثلا شما ببینید هیچ وقت اینجور نیست که در یه نظام اسلامی یکی بگید که آقا آمریکا خوب است، یا بهتر بگم بگید که مثلا کفر خوبه. نه، یه کاری میکنن که اونایی که میگن کفر خوب است اینا پیدا نشن. شبه، یعنی اون که حق شبیه باطل بشه و اون که باطل شبیه حق بشه. جشندن اصطلاحا میگن یه شرایطی به وجود میاد که انقلابیون واقعی از صحنه خارج میشن. اون شرایط چیه؟ شرایط اینجوری میشه دیگه که اون که انقلابی واقعی شبیه غیر انقلابیش میکنن و غیر انقلابیه رو شبیه انقلابیش میکنن تا طرف حیران بشه. راهش هم این نیست، یعنی شما بکشید خودتون رو، صد بار تاریخ بخوانید آخرش نمیتونید تفکیک کنید. حالا شما مثلا دقیق تاریخ رو خوندید، حالا تو تاریخ هم مشخص شد که آقا به جهت این که مثلا آیت الله کاشانی را منزوی کردن، آمریکا طمع کودتای 28 مرداد به سرش زد. دقیقا نقطه میذارین این راست راستی، اصلا مشخص است آمریکا اصلا طمع نداشت سال 1330 به این کشور، امید نداشت که میتونه این کشور را در اختیار بگیره. ولی بعد که نهضتگر بزرگی مثل آیت الله کاشانی که تمام مسلمانای اون روز هم بازار اینا قدرت اصلی کشور بودن، هنوز اصلا دانشگاه و اینا هویت انقلابی، سال 1330 دارم عرض میکنم، اولین بار که دانشگاه به عنوان یک حرکت مردمی انقلاب کرد سال 1342، یعنی اصلا تا سال 1142 چیزی به نام این که دانشگاه و اعتراض به نظام اصلا حرفا نبود. دانشگاه را رضا خان به پا کرده بود برای تایید خودش و موفقم بود. شما بخونید تاریخ، همین اخیرا دیدم بی بی سی جمله خوبی میگه، میگه اصلا دانشگاه تهران، خودش میگفت، راست هم میگه، بی بی سی میگفت دانشگاه تهران را رضا خان بنیانش را گذاشت برای حفظ نظام خودش، همینطور هم بود. بعد بدشانسی اووردا امام از دست رضا خان و محمد رضا خان دانشگاه را قاپیدند. البته اینا بدونین دانشگاه عموماً فرهنگش فرهنگیست که ناخودآگاه اینقدر که به فرهنگ غرب آشناست به فرهنگ مسجد آشنا نیست. فرهنگش عرض میکنم، نه افرادش، و افرادش که آدم های خیلی روحش اینجاست. مدت هام هست من زیادم فکر میکنم رو این قضیه که آیا چی کار میشه کرد، یعنی یکی اجزایی که مدت هاست فکر منو گرفته است و هر چی هم از هر زاویه نگاه میکنم هنوز نقطه‌ای که امیدوار بشم بشه، هنوز هیچ امیدی من ندارم که حالا بعد از نهضت امام چطوری میشه دانشگاه را طوری کرد که بیشتر در شرایط عادی به طرف نهضت امام بیفته. این یه کاریست که هنوز که من با این اطلاعاتی که دارم به جای نرسیدم، هنوز باید فکر. عرض اینه که خب سال 1330 که اصلا دانشگاهی نبود و این حرفا، دانشگاه یه اداره ای بود و یه عده میرفتن درس میخوندند و یه سری تحصیل کردن برای ادارات آماده میشد و اینا هم عموما طرفدار نظام بودن، همون نظام شاهی. سال 1330 کشور دست روحانیت و مذهبی ها بود. بعد که ملیون اومدند و ملیون یه اشتباه مذهبی ها کردن اینجا و تو پوزش هم خوردن، این بود که امید بیجا به ملیون پیدا کردن. یعنی ضربه ای که آیت الله کاشانی خوردن و به یه اعتبار باید میخوردن این بود که چطور حاج آقا، حالا درسته ان ما بعد از واقعه داریم قضاوت میکنیم و درسته امام رحمت الله علیه تجربه سال 1330 رو دارد و انقلاب میکند، یعنی مجلس 14 به اصطلاح، مجلس 14 به بعد، یعنی از سال 1320 تا 1331 یه دوره 10 ساله انقلابی ما داشتیم تو این کشور. همون دوره است که به اصطلاح مجلس 14 رو شما بخونید، مثلا گزارش از مجلس مثل از مجلس اول انقلاب ما انقلابی ترن جا چهار مجلس 14 و 15، حالا درسته مثلا سید ضیا و اینا توشن ولی مذهبیات توشن، آیت الله کاشانی رئیس مجلس هم همینطور تا سال 1331. عرضم اینجاست که اشتباهشون هم این بود که آخه مگه میشد از طریق کسانی که انگیزشون دینی نیست، ضد دینی هم نبودن، مصدق یادم ضد دینی نبود، بعدن در سال 1331 کارایی کرد که معلوم شد دین را به عنوان یک اسباب دست قبول داره، نه به عنوان یک وسیله نجات جامعه. اصلا شما میدونید که چرا نهضت آزادی از جبهه ملی جدا شد؟ اینقدر وضع جبهه ملی بد بود از نظر بیدینی که یه سری بچه‌هایی که تو جبهه ملی دیدن نه بابا اینا دیگه خیلی کار رو خراب کردن، هیچ ارزش معنوی براشون مهم نیست، اومدن شبکه زدن، انشعاب زدن، انشعابشون شد نهضت آزادی، که نهضت آزادی مبناش همون ملیت است. فقط نهضت آزادی معتقد به اسلام بود به عنوان اینکه اسلام یه دین است، ولی دین در خدمت ایران، نه ایران در خدمت دین. یه وقت است ما میگویم ما در خدمت اسلام، یه وقت میگویم اسلام در خدمت ما، یه وقت است ما میگویم خدا در خدمت ما، خدا فعلا یه کارگزار است برای ما که کار ما را بکنه، خدا یالا یه خونه برای ما درست کن، خدا یالا باقی ما را میوه‌دار کن. این فکر همون فکر نهضت آزادی است که خدا را قبول داره، دینم قبول داره، ولی در حد این که خدمت گذار آدم ها باشن. یعنی کی محور است در فکر جبهه ملی و نهضت آزادی؟ انسان محور است. یعنی این همون اومانیست است که آقای مصدق و آقای بازرگان از انگلستان و فرانسه اووردن. هر دوتا این بزرگوار محورشون محور اومانیستی است، یعنی انسان محوری. حالا مصدق میگه انسان محور است ولی دین را خیلی خیلی حاشیه ای میبینه، بازرگان میگه انسان محور است ولی دین در خدمت انسان، امام رحمت الله علیه، آیت الله کاشانی، بچه های فدائیان، اینا معتقدن انسان در خدمت دین، ما اومدیم که بنده خدا باشیم نه خدا بنده ما باشه. اینه که شما ببینید آخر در این خط هیچ وقت جبهه ملی و نهضت آزادی هیچ وقت نمیتونن با امام خمینی یا با آیت الله کاشانی کنار بیان. این همین که در سال 1330 مصدق میاد کنار آیت الله کاشانی و بعد شدیدن روبروشون وامیسن، این را شما در نهضت خودتون دارید که میبینید آقای بازرگان حتی دیگه میاد این مصدق دیگه میاد میشه رئیس نخست وزیر وقت، و بعد میبینید که روبرو امام وامیسن که توی جلسه حتی امام به آقای بازرگان میگن پیر مرد دیگه تو آخر عمرت است، چون میدونید که شدیدن از مجاهدین قبل و منافقین خب دفاع کرد، صفر دفاع کرد، نمیدونم اطلاعیه داد، اطلاعیه داد در مقابل نهضت که چرا مثلا اینا، امام بهش میگن که پیر مرد دیگه تو آخر عمرت است، دست ور نمیداری، فرق نمی کنه این نگاهی که انسان محور است، حالا چه در لباسه نهضت آزادی چه در لباس جبهه ملی، این نگاه نمیتونه با انقلابی که میگه خدا محور است و انسان بنده خداست کنار بیاد. خب حالا گله ما از آیت الله کاشانی این بود که مرد الهی شما که خودت میدونی باید انسان بنده خدا باشید، چطوری امید پیدا کردید به کسایی که اینا میگن آقا نه ما ایران رو میخوایم، ایران رو میخوایم آباد کنیم، واقعا هم دلشون میخواست ایران رو آباد کنن، درسته حالا به اسناد آقای اسماعیل رائین آقای مصدق فراماسونری است، ولی مصدق فراماسونری غیر نمیدونم فراماسونری مزدوره آمریکا، مزدور انگلیس است، مثل سید جمال الدین اسدآبادی فراماسونری است. البته حالا بازم با هم فرق میکنن، سید جمال وارد فراماسونری میشه به عنوان یه گروه که بیاره در خدمت اهداف خودش، اما مثلا میرزا ملکم خان فراماسونری را تأسیس میکنه که کشور را ببره در خدمت آمریکا. آقای مصدق از این جهت اگه فراماسونری است، یه فراماسونری نیست که بخواد خیانت به کشور بکنه، ابدا اینطور نیست، اما فرق میکنه کسی که میخواد خدمت کنه ولی قرآن ندارد، حالا که قرآن ندارد نمیتونه با آیت الله کاشانی که قرآن را میدونه که فقط با دین میشه این کشور و ملت و نجات داد، اصلا خدا برای نجات ملت ها قرآن آورده است، حالا اگه این قرآن پشت بشه نتیجه چی میشه؟ به عشق ایران دشمن خودشون چی میبینن؟ دیگه آمریکا دشمنشون نیست، آیت الله کاشانی دشمنشون میشه، یعنی جبهه ملی کارا به جایی رسوندن که یه نعوذ بالله یه سگ ورداشتن، عینک آیت الله کاشانی یه عینک مخصوص بود، نم دیده بودین، یعنی از به چشماش گذاشتن، عمامه سرش گذاشتن، عبا پوشوندن بهش، تو خیابونا تهران گردوندن، حالا این آیت الله کاشانی چیست؟ اصلا ول کرده صفت گوشه خونهشون نشسته است، با اینکه رئیس مجلس زمان بوده خیلی، اما این روحیه روحیه است که آخرش نمیتونه ببیند که یه کسی دیگر حیات معنوی داشته باشه، باید تمام معنویت ها مال خودش باشه. اینجا حضرت حالا مثال بود، حالا چه مثال اون زمانی چه مثال در زمان حضرت هم همین طور بود، مسائل به هم خورد، حق و باطل گم شد. اینجا حضرت می‌فرماند که چرا اینجور شد، چرا در فتنه قرار گرفتیم؟ برای اینکه ریسمان دین پاره شد، ریسمان دین که پاره شد دشمن شما امیدوار میشد که میتوند رو شما نفوذ کنه، شکل نفوذش فرق میکنه، یه بار نفوذش اینست که سرهنگ زاهدی را رو کار میکنن، میاد مصدقا حس میکنه، یه بار اینکه رادیو آزادی را مصوبه میکنن که بیاد انقلاب را اینجوری بر. چرا امید دارد آمریکا که با رادیوی آزادیش میتوند مردم رو تحت تأثیر قرار بده؟ برای اینکه مردمی که ملاک ندارن، حالا چرا از رادیوی آزادی ملاک نگیرند؟ اینه حضرت میفرماد که چی؟ قرآن برای دفع شبهات است. حالا اگه قرآن وسط نباشه، خب خیلی راحت میتونه دشمن شبهه ایجاد کنه. یعنی حق نمایی رو به اسم حق نشون بده. شما ببینید در سال 1330 که مردم زیر بیرق دین بودن، حق روشن بود. اینجا که آمریکا نمیتونه، اصلا طمعش هم نکرد. سال 1331 یعنی بعد که مصدق رو سال 1330 مردم به دستور آیت الله کاشانی کفن پوشیدن اومدن رو خیابون، بعدش شام مجبور شد دوباره دولت را به مصدق بده، تا اینجا دنیا دید عجب قدرتی است روحانیت اسلام. یعنی دین، اصلا روحانیت که یعنی دین، اگر نه ما که چهار تا امامه به سر عادی را که قبول نداریم که. ما دین رو دیدیم در طول تاریخ عموما از طریق روحانیت حفظ شده، کس دیگه که نمیتونه به این خوبی دین را حفظ. دشمن از این به بعد، حالا چه شد که شد من نمیدونم، دشمن دید که خود ملیون، اونایی که پایشون را پایه ملیون را صفر کردن آیت الله کاشانی بود، مذهبی ها از سال 1330 تیر 1330 که کلی کشته داد تهران، تانک ها آمدن تو خیابون، ولی بچه مسلمان ها به دستور آیت الله کاشانی کفن پوشیدن اومدن تو خیابون، قوام السلطنه را، یه چیزی ما میگویم یه چیزی میشنو، قوام السلطنه را جناب مدرس میفرماد این روباه مکار جلوی اون رضاخان بی ترمز میتونه واسه. قوام السلطنه امید شاه بود و واقعا هم قوام السلطنه همون که مدرس گفته است، یه روباه مکار بود. شاق دید تنها قدرتی که میتونه روبروی مصدق واسونه قوام السلطنه است. قوام السلطنه رو آورد شد رئیس دولت، ولی به قدرت روحانیون مردم حزب الله کفن پوش شدن روبروی همین قوام واسونه و شاه مجبور شد مصدق بیاره سر کار. از واقعه 30 تیر سال 1130 ورق برگشت، ملیون که اومدن سر کار این کار بنی صد کردن. ای کاش تاریخ یاد کسی نره، بنی صد وقتی اومد سر کار رأی آورد شروع کرد هرچی حزب الله بود لجنمال کنه. دفتر هماهنگی بنی صد یه عکسی تهیه کردن، اگه یادتون باشه امام را در یه رنگ بنفش خواب ضعیف اون پشت عکس انداختن، بنی صدر رو خیلی بشاش جلو. بعدم تفسیرش این بود که امام در حال غروب کردن است. بنی صدر اصلا وقت اومد رو کار بناش لجن مال کردن دین و روحانیت بود. این کاری که ملیون بعد از سال بعد از 30 تیر 1130 انجام دادن، اومدن شروع کردن آیت الله کاشانی یا لجن مال کردن. گفتم اینجوری مثلا عکس یه سگا اینجوری کردن. دشمن از اینجا تونست، چرا؟ چون روحانیت رفت از صحنه بیرون. روحانیت که از صحنه برد بیرون ملاک گم میشه، روحانیت از خودش هیچ آبرویی نداره. شما یه آخوند ببینید مثل معلم ریاضی، معلم ریاضی اگه ریاضی درس نده میندازندش از کلاس بیرون. روحانیت که قرآن نگد روحانی نیست. نه که روحانیت ناخداگاه و خداگاه قرآن را علم میکنه. حتی اگرم یه روحانی منافق خطرناکم پیدا شد آبروش به چیه باز؟ که قرآن علم کنه. اینه که خب روحانیون هر جا بودن در طول تاریخ جامعه ملاک داشته است، یعنی گرفتار شبهات نمی شده است. حالا خوب گوش بدید، وقتی گرفتار شبهات نمی شده دشمن به شکل دوست نمیتونسته بیاد، طمع تجاوز از بی می رفتست در دشمن. اینه که عرض کردم در سال 1330 اصلاً آمریکا هیچ امیدی نداشت. بخونین تاریخا ولی از بعد از این که مصدق دوره دوم نخست وزیریش است که روحانیون رو حذف کرد، ببینید جو کشور عوض شد، روزنامه ها دیگه میداندار تفکر شدن. روزنامه ها که نیومدن قرآن را بگن تا مردم ملاک داشته باشن، دشمن را پیدا کنن، دوست را گم نکنن. فضا فضای فتنه شد، دشمن امیدوار شد، و وقت آقای مصدقم موند. یا مصدقم رفت. مصدق آخرش خدا میدونه چقدر بهتر از سرهنگ زاهدی بود. آخه مصدق کجا، سرهنگ زاهدی کجا؟ مصدق یه آدم ملی وطن دوسته، بلد نیست، هیچ وقت نمیتونه کشورا به ساحل نجات برسونه، ولی خائن که نیست که. سرهنگ زاهدی اصلا پول گرفته است، من ذهنم رفته است، ظاهرا سرهنگ زاهدی 7 میلیون، حالا عدد داره خیلی وقت است، حالا اصلا من بنا نداشتم این بحثا بکنم، به خاطر بحثم دارم مثال میزنم، فقط میدونم یه 4 میلیون دلار، یه 7 میلیون دلار پول دادن، ظاهرا 7 میلیون به سرهنگ زاهدی دادن، 4 میلیون به امینی دادن، یادم نیست به درباری یکی چقدر دادن، یعنی قشنگ پول آوردن قسمت کردن. آقا وقت سرهنگ زاهدی که 7 میلیون، حالا کم و زیادش مال اشتباه من، پول گرفته، این دیگه نوکر آمریکاست یا دوست این ملت دیگه که تمام شد. اینه که شما این آیت الله کاشانی اون نامه‌ای که 3 روز ظاهرا قبل از کودتا یه نامه خوبی داره، بخونید، خیلی نامش تکون دهنده است که روحانیون واقعا چقدر وطن دوستند و غیر روحانیون اینقدر که رو امام، اینقدر که این ملت دوست می‌داشت احدی دوست نمی‌داشت. چرا؟ چون به حکم وظیفه میدید این ملت باید کمک کنه. آقای کاشانی دیگه دیدین نامه رو، من خیلی وقت دیدن نگیرم، می‌نویسن آقای مصدق، منه که خانه نشین کردید بر دوستان و برادران، منه که تعبیرشون نیست که لکه حیث کردید، ولی با این همه میدانید که هیچ کس مثل من دوست نمیداره دولت شما پایدار بمانه. شنیدم زاهدی، حتی اسم میبرم، شنیدم زاهدی بناز کودتا کنه، مواظب باشید. و منظورش نمیست که منم هنوز پاکارم، یعنی دوباره ما آیت الله کاشانی آماده بودن یه حکم جهاد بدن، چون میدونستن چه خطری داره پیش میاد. جواب آقای مصدق یک کلمه است: بنده مستظهر به مردمم دکتر محمد مصدق، همین، یعنی منو مردم حفظم میکنن، شما هم کار، یعنی ما مردمیم دیگه. بعد میدونی نتیجه چی شد؟ خودتون میدونید چرا شد. من نمیدونم چقدر شما رو، شما تاریخ فایده ندارید فقط بخونید، باید برید روان سال 1331 از پیرمردا بشنوید، به خصوص پیرمردای سیاسی. یه چیز عجیبی من براتون بگم، من به اندازه‌ای که با اینا ارتباط داشتم، چون 1330 رو سال تولد من بود، من که اون زمان نبودم که در واقع تو فعالیت سیاسی، اینا واقعا یه چیزی براشون مهم بود، گفتن آقا ما اصلا نفهمیدیم حق چیست باطل چیست. ببینید فضا طوری شد که حق و باطل ریخت به هم، یعنی وقتی آیت الله کاشانی رفت گوشه خونه نشست، مردم نمیدونستن زاهدی حق است یا مصدق. انصافا تو اون فضا، حالا اون شعور آیت الله کاشانیه که میفهمد بازم مصدق حقه، اما مردم عادی میفهمیدن که مصدق که با روحانیون خوب نیست، زاهدی هم که بیاد حتما مثل مصدق است، پس دعوا سگ و گداست، هر کاری میخوام بکنه. اینه که شما میبینید در سال 1330 دولت قوام، قوی ترین دولت در مشروطه، تاریخ مشروطه دولت قوام است. ببین بخونید، شما میدونید دولت قوام اینقدر با یک زرنگیایی با دولت روسیه در افتاد و حقوق ما را در شمال برگردوند، یعنی دولت قوام چندین ماه خود قوام رفت روسیه نشست، حق ما را گرفت، یعنی از این جهت ها یه آدم خیلی دیپلمات قویه. سال 1330 دولت قوام سر کار است، تانک ها تو خیابونن و شاه عقب نشینی میکنه. سال 1131 میبینین که آقای مصدق مستظهر به نیروی مردمه. مصدق آیه هیچکی نگفت آقا چی کارش داری؟ شعبون بیمخ، شعبون بیمخ خودمون، ایشون میگن با جیپش رفت از پلای خونه مصدقم بالا، حتی پیادم نشد، زد در و شکست رفت مصدق از وسط وسط خونهش برداش با زیر شلواری گذاشتش توی جیپش برش داشت آمد. کو اون قدرت سال 1330 در سال 1331؟ کو تو خونه ی آیت الله کاشانی منزوی شده. نتیجه تمام تاریخ میبینید، وقتی که گوش کنید حق و باطل گم بشید، حق خواه از کی دفاع کنن؟ خوب گوش کنید، حالا کی حق و باطل گم میشید؟ وقتی فضا فتنه باشه. کی فضا فتنه است؟ وقتی که قرآن در صحنه نباشه. تعبیر خود حضرت رو نگاه کنید، و الناس فی فتن. چرا؟ یا امیر المؤمنین انجزم فیها حبل الدین و تزعزعت سوار الیقین. چرا یا امیر المؤمنین مردم در فتنه؟ برای اینکه ریسمان دین پاره شده است. تعبیر را ببینید، وقتی ریس را نخ نیست، ریسمانی که معلوم باشد آقا به این ریسمان باید و اعتصمو به حبل الله، ریسمان دین که مردم بهش بچسبند گم شده است. دشمن دلگرم میشه، رادیو آزادی را به پا میکنه و اشتباه نکرده است. ملتی که به دین دعوت نشن، به هر چه دیگه میخوان دعوت بشه، به سازندگی دعوت بشن، به ایران آباد دعوت بشن، چی میدونم به چی دعوت بشن، به پل به زیر گذره چند طبقه دعوت بشن، این ملت گم میشه مند مقصد درش. عکسش که نه، اگه ملتی حبل دین، ریسمان دین در جامعهشون باشه، گذره چند طبقه بسازن، پارک بسازن، اون که خطر نداره. ولی به قیمت پپار شدن حبل دین، یعنی بگرد ای کفار عذر میخواین تشریف بیارید، ما دینمون رو پس میگیریم، اینجاست که دیگه دشمن امیدوار میشه. خدا میدونه با یه شعبون بی مخ یه انقلاب میرید، کار نداره. مگه شما فکر میکنید سال 1320 تا 1331 کم بوده؟ تاریخ ها بخونید، یه انقلاب بود، یک انقلاب عظیم مردمی بود. روزنامه های مثلا سال 1325 نگاه کنید، پر از شعارهای انقلابی، یه شور و شعوری بود، انقلاب بود راست راستی. خلاص شد. چرا؟ دوباره تعبیر حضرت رو نگاه کنید، خیلی وقت ما ترسم رو این بگذرم، مت جامعیت شو از دست بده. و تزعزعت سوار الیقین، یعنی ستونهای یقین متزلزل شد. چقدر این تعبیر عجیب است، گوش کن. یقین یعنی چه؟ یعنی بدونم حق کدومه. اینا میگن یقین دیگه، یقین قلبی داریم، یقین اجتماعی داریم. الان شما اگه در قلبتون خدا رو گم کنید، به تزلزل میفتید. اگه در جامعه هم نماینده خدا رو گم کنید، مثلا شما ببینید در امام چرا شما رو در یه استحکام نگه می‌داشت؟ برای اینکه نماینده خدا بود، به همون معنایی که بود. نمی‌خوام بگم که مثلا امام زمان بودن که، نه آقا، نایب امام زمان. یقین اجتماعی به قدری برای جامعه مهم است که از نان شب مهمتر است. و اینه که ما شیعه ها در بحثی که با اهل سنت داریم، یکی از حرفامون همینه، میگویم آیا خدا جامعه را منهای انسان تضمین شده رها میکنه؟ بعد بحث میکنیم باشون، میگیم اگه جامعه انسان تضمین شده نداشته باشید قرآن به هیچ دردیش نمیخوره. نمونه شما ببینید، اهل سنت قرآن دارن، بعضی ما هم که میفهمن، اصلا شاید یه تجربه، اهل سنت اکثرشون عربن، قرآن هم بهتر میفهمن. ما شیعه و عموما 80-90% هم قرآن نمیفهمیم، ولی الان خدا دون قبول دارین اینقدر که اهل سنت در حق یابی پریشانن، حسنی مبارک را به عنوان نایب خدا چی میگرد به نام اولی الامر قبول دارند. خداشون میگن، یعنی حسنی مبسن فقهاشون میگن اطاعت از حاکمی مثل آقای حسنی مبارک واجب است چون اولی الامر است. یعنی ببینید چقدر پریشان شده ملاک ها. ما شیعه با بهشون میگم، میگم خب خودتون که قبول دارین اینا اومن فاسقند، خداشون هم قبول دارن که اینا ازشون دین صادر نمیشه. وقتی توجیه میکنن میگن که خیلی خوب، حالا برای این که اتحاد بمونه ارتباط با فاسق و اطاعت از فاسق هم اشکال ند. یک چیزای عجیب و غریبی بعد خودشون با خودشون در افتادن، یعنی تو طول تاریخ یه تضادایی در بین خودشون هست. عرض من رو این قسمت هست که ما یقین اجتماعی را خوب فهمیدیم که نیاز یه جامعه است. چرا مثلا حتما شما اینو بدونی، اگه جامعه کسی را نداشته باشه که مردم از طریق اون به یقین اجتماعی برسد، هیچ وقت این جامعه از فتنه در نمیاد. چطوری؟ یعنی مثلا یکی نباشد که حرفش مطمئنن برای ما یقین آور باشه. مثلا شما الان ببینید، مثلا یه آدم خوبی، شاه ژاپن، میدونین که آدم خوبیه شاه ژاپن، آخه ژاپن شاه داره، شاه ژاپن اون منم بسه عجیبه سه که مطالعه کنید رو شاههایی مثل شاه ژاپن و اینا شدیدن آدم های اهل تزکیه، اهلی، یعنی واقعا خودشون رو نماینده معنوی مردم میدونن. ولی چطور شد که در جنگ جهانی اول یه مرتبه مقدار زیادی از سربازای ژاپنی اومدن جلوی دربار، خنجرشون رو کشتن، شکم خودشون رو جلو شاپاره کردن؟ یه سه عجیبیست. تا اون زمان ژاپنیا اعتقادشون این بود که این شاه ژاپن نماینده خداست و شدیداً در آرامش بودن. یه مرتبه شکستای پشت سر هم، حالا من البته بین این که تو جنگ جهانی اول بود یا اوایل جنگ جهانی دوم، من اینا رو خود یادم رفته است، حالا خیلی هم بنا ندارم که تاریخ برای شما بگم. چطور شد که اینا با شمشیر تعداد زیادشون اومدن شکم خودشون پاش خودکشی کرد؟ اینا گفتن ما تا حالا با یه یقینی که تو نماینده خدایی زندگی میکنیم. شاه ژاپن آخه خودش اومد گفت نه آقا من همچه خبری نیست، من به این معنا نیست، من در واقعا در خدمت ملتش ایثار میکرد. یعنی فکر نکن یه آدمی بود، یعنی خودش شاه های ژاپن نسل در نسل کسایی بودن که برای دفاع از ژاپن براحتی خودشون رو میکشتن. یعنی اصلا یه فرهنگی است، از هم در چین این فرهنگ بود، من یادم رفت از قبل از انقلاب مطالعه میکردم، به خصوص در چین. مثلا شما تاریخ چین رو نگاه کنید، یه گروه فدایی برای فرهنگ چین بودن که اون سونیات سنینا و یکی از گروه هاشون بودن که این اواخر قبل از انقلاب ما او زندگی میکردن، آدم های عجیبی هم بودن. چرا این سرباز خودشون ها کشتن؟ اینا یه چیزی که شدیدن نیازشون بود و میدونستن از این به بعد همه چیز ژاپن از دست میره، چی بود؟ این که اینا با شاه ژاپن به یک یقین اجتماعی میرستن. و واقعا ژاپن سالها اداره کرده بود این عقیده. این رهبرشون هم نهایت عیسی رو تذکیه را میکرد که این قوم را بر اساس اون شنتو، یعنی اصول مذهبشون شنتوس، فرق میکنه با بودا، البته یکی از شبکه های بود زندگی کن. خب جامعه دینی شدیداً و غیر دینی شدیداً یقین میخواد. در جامعه غیر دینی یقینش وهمیست، مثلا میگن آقا بیاید به تعداد آرا، البته این تعداد آرا میدونید سابقه 200-300 ساله داره، به شما هم بگم نمیمونه چون در امتحان شکست خورده است، وقتش حالا نیست. اگه یه روز انشاءالله فرصت کردم عرض میکنم که اصلا قبلا سیستمای جهانی سیستم دیگه بود، به اصطلاح اریستوکراسی اینا بود به معنای حقیقیش، نه به معنایی که بعد روشن فکرای فرانسوی تفسیر کردن. اشراف و نخبگان کشور را اداره میکردن و بعد اومدن سیستم، مثلا اسمش مردم بر مردم است، ولی مردم بر مردم که نیست که، تعداد اکثریت هست، اکثریت همه مردم نیستن، تازه بر اساس عقل تبلیغاتی نه عقل اجتماعی. یه وقت اسم میگم آقا همه عقلامون رو سر هم کنیم تا یه عقل خوب پیدا بشه باش کشور اداره کنیم. اصل دموکراسی را این گذاشتن، الان عقلا را سر هم میکنن، بیشترین آدما که بیشترین عقلا را دارن سیاست کشور را میگذارن، یا الان عقل تبلیغاتی اصلا با اون قضیه‌ای که اینا بنا بود به دموکریتس به اصطلاح اون دموکراسی اولیه یونان که چیز بدی هم نبود، اونا میگفتن آقا بیان جمع عقلا را جمع کنیم، حالا عاقلها بشینن، معلومه 100 تا عاقل بیشتر نتیجه میدن یا 50 تا عاقل و 100 تا عاقل. پس حالا اگه 30 تا عاقل یه چیزی گفتن و 50 تا عاقل یه چیز دیگه گفتن، کدوما بگیریم؟ اون که 50 تا عاقل گفتن. الان دموکراسی موجود جمع احوا و هوسهای تبلیغاتی زده سرگردان است در عرف جهانی. کار من اصلا کار به کشورم ندارم، شاید بگم بهترین دموکراسی که معنی دار باشه تا حدی همین است که تو کشور ماست، که تازه خیلی هم آل آل نیست، نمیتونه باشه، چون هرچه تبلیغات شدید بشه عقل تبلیغاتی عقل سرگردان است. میخوام عرض کنم یعنی اینا شما ول کنید، شما عمر این نوع دموکراسی که از 300 سال پیش از این در اروپا شروع شد عمر پایدار نیست. حالا من مرده و زنده تا 100 سال دیگه هم شاید نمونید، یعنی مردم زود متوجه میشن، این خودشون هم در غرب بیشتر از ما متوجه شدن. عرض کردم مثلا حتی هایدگر میگه که این یک نیست انگاری مسمومی است که به جان اروپا افتاده است. خیلی تعبیر عالیه، حالا در جاش باید بحث کنیم. خب پس ما یه یقینی میخوایم تو جامعه. یقین یعنی چه؟ یعنی یه چیزی و یه کسی که بتونیم حق است. اگه در جامعه چیزی نباشد که حق باشد، هر کس بگه من حقم، و کسی نباشد که حقا بتونه بگید، حالا این جامعه دیگه ملاک داره یا نداره؟ این جامعه میشه جامعه فتنه زده. خسته شدم، خود شمارم خسته کردم، برای اینکه سخت است این بحثا. ما که بحث سیاسی ساده نمی کنیم، ما سیاست دینی را میخوایم تحلیل کنیم. دوباره از اول خوب گوش بدیم، همه حرف من اینه چطوری جامعه در فتنه میفتید. فراز دوم حضرت اینست که وقتی جامعه استوانه ها و ستونهای یقینشو از دست بده به فتنه میفته. ژاپونیا اینا میدونستن که اگه پادشاهشون از اون یقینی که بهش داشتن فرو بریزد، این جامعه دیگه به فتنه افتاده است. خب شما نمیدونید که جامعه ژاپن بعد از اینکه شاه ژاپن اعتبار معنویش فرو ریخت، از سر حق خواهی دست برداشت. ژاپن انه اصلا دنبال این نیست که چی حق است چی باطله. جامعه فتنه زده جامعه است که امید حیات متعالیش از دست میدید. خب یعنی جامعه بنا شد بناش بر این باشد که انسانها بهتر به اهداف عالیه برسن. اصلا فلسفه جامعه چیه؟ چه به قول ارسطو، چه به قول افلاطون، چه به قول فارابی، چه به قول علامه طباطبایی، می‌فرماد فلسفه جامعه این است که انسان‌ها برای اهداف عالیشون به کمک همدیگه راحت‌تر موفق بشن. نمیگن جامعه. خب حالا اگه جامعه طوری شد که اصلا درش فتنه بود، یعنی حق گم شد، اهداف عالیه میگه این نبود که ما در شرایط بندگی بهتر قرار بگیم، اصلا تمام میشه، جامعه از معنای خودش میفته. حالا صبر کن صبر کن. وفاداری به جامعه‌ای که از معنی خودش افتاده است احمقانه است یا عاقلانه؟ فهمید چطور شد؟ یعنی میشه به جوانی که میبیند این جامعه هیچ معنایی برای حیات این نداره بگم آقا به این جامعه وفادار باش، قوانینش رو رعایت کن، رشوه نگیر، سر کار که میری دروغ نگو. چرا نگه؟ این که شما میبینید یه جامعه در بعضی دوراناش به شدت زنده است، ریشه‌شو در این بدانید که مردم جامعه اهداف بلندشونا با حفظ جامعه به دست میارن. شما بکشید خودتون، آینده این یه ذره وفاداری مردمم به اصول و قوانین این جامعه، اگر این جامعه نتونید میلهای مقدس مردم رو برآورده کنه از دست میدید. الا اینکه بیان مثل اروپایی تا حدی قبول کنیم اهداف ما دنیاست و هوس و شهوت و اقتصاد. یعنی ال جامعه سوئد میتونه هدف مردم سوئد را برآورده کنه تا حدی، پس باید بهش وفادار باشه. چرا وفادارم؟ چون این مردم یه اقتصاد میخوان، یه ویلا میخوان، یه ماشین میخوان، یه حقوق میخوان، یه شهوت. این جامعه بهشون میده، مسئولاشن، پس بهش وفادارن. خب جامعه ما اگه ما دین بخوایم، کمال بخوایم، شرقی ها یه سای پیچیده یه شرقی ها رو نمیشه با رفاه قانعشون کرد، نه هندی ها رو میشه. چند سال از تلاش میکنن دولت های هند که هندی ها رو به نون قانعشون کنن. این هر دعواست، این کشدار کشدار در هند و پاکستان و نمیدونم افغانستان و اونور بنگلادش، اینا رو ساده نباید گرفت، یه ریشه خاص داره. الا اینکه مثلا یه دیکتاتور خطرناک کشت چی بود اسمش بیاد مثلا واسه سایگون مثلا اینا رو با فشار اداره کنه. فضای شرق فضایی است که تعالی میخواد. اگه جامعه تعالی بهش نده نمیتونه جامعه رو اداره کنه، نمیخواد. برای همین میبینید مردم شرق عموما آدمای اجتماعی نیستن، مثل اروپا یا پشت چرا خطر قشنگ واسند و از در مغازه رو چیزی ندوزند و نه یواش روش از رو کنه بر میدارن. چرا؟ برای اینکه با حفظ مذهبی بودن دونه بذارین کنار، شما آینده را ببینید. اگه چرا اروپایی نمیدوزه؟ برای اینکه اگه ندوزه اون وقت جامعهش طوری میمونه که این به هوایجش میرسه. اما توی مثلا هند میگی، حالا ترکیه را میگم برای اینکه حالا توهینم به هند، تو ترکیه رود عزیرا کنی هر چی داری بردن. تو تهرانش هم همینطور شده است، اینجور که به من میگن، خیلی عجیب میگن. یه زمیانو میگه من این ظرفو خریدم اووردم گذاشتم دم خیابون، رفتم دومیش بیارم اولیش نبود. خیلی چرا ندوزه؟ یعنی اگه ندوزه چی حفظ میشه؟ این چیزی نداره که حفظ بشه. پس چرا نه؟ اینا رو روش فکر کنید، جامعی که یقین اجتماعیش رو از دست داد جامعه نیست دیگه. پس بنا نیست من حریم شما رو حفظ کنم. چرا حفظ کنم؟ کی حفظ میکنم؟ برای اینکه با بودن شما من خواهم بود. وقتی که نبودن شما و نبودن شما برای من فرق نمیکنه، خب کیف شما رو برمیدارم که من یک کیف داشته باشم، شما هم نداری که نداشته باش. کی من ضرر میکنم کیف شما رو بردارم؟ که اگه شما کیف نداشته باشی من به مسائلی که میخوام برسم نرسم. در اسلام این روشن است، در غربم تا حدی این روشن است. در غربم ریخته است به همه، یعنی جوانای جدید غرب وفادار به اون سنت دنیا دوستی قبلی نیستن. اینه که مثلا نازیستا فقط در خود، مثلا به من دوستان که اومدن میگم مثلا در خود سوئد و سوئیس اینا عجیب جوانایی که عین نازیستای اروپا، نازیستای آلمان، شدیداً جوانایی پیدا شدن که هیچ چیز دیگه قبول ندارن. یعنی برعکس نسل گذشته که شدیداً فرهنگ خودشونو قبول داشتن، نسل حالا اونم باید روانکاوی کنیم. چرا اینجور شد که بحثش اینجوری است نمیدونم. حالا چه اینجا که من وقت شما رو گرفتم، خودم هم خسته کردم، تونستم این مقدمه رو بچینم که ریشه فتنه در این است که یه حبل الله از بین بره، ملاک ها گم بشه و یقین اجتماعی هم از بین بره. حالا هنوز حرف داریم، میمونید برای جلسه بعد. نسالک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیتك و تول امورنا بحسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف و محبت و معرفت قرآن و اهل البیت قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا، پروردگارا، این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مسئول و محفوظ بده. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بده. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات مسئول و محفوظ بده. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.